أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فداه و جهت قبولی اعمالمون صلوات عنایت بفرمایید یه بحثی رو من هفته پیش مطرح کردم تحت عنوان کلمه اصحاب در قرآن. اصحاب تو لغت یعنی یاران. حالا شما هم رفیق داشته باشی بهشون میگن اصحاب فلانی، یا تو تاریخ وقتی میگن اصحاب پیغمبر یعنی کسایی که پیغمبر رو دیدن، لذا صحابه به معنای این هست. اون وقت کلمه اصحاب رو گاهی به شهرها و مناطق و اینا هم وصل میکنن، به حوادث هم وصل میکنن. مثلا اینایی که توی پلاسکو اون اتفاق افتاد میشه بهشون گفت اصحاب پلاسکو، یعنی کسایی که تو پلاسکو براشون اتفاق پیشون. اصحاب کشتی آخرم از یاد نگرفتم چی سانچی عرض میکنم که میشه گفت اصحاب کشتی. مثلا تو قرآن 12 مرتبه کلمه اصحاب، 12 مورد، حالا مرتبه غلطه چون بعضیش بیشتره، 12 مورد کلمه اصحاب اومده. اصحاب الهجر اینا یه گروه هن. اصحاب الکهف نرفتن تو غار بهشون میگن اصحاب الکهف. اصحاب الرقیم، اصحاب الرس، رس یه چاهی بوده اینا رو برسیم توضیح میدیم. اصحاب الایکه، ایکه یه جای بیش هزار دنگلی بوده میگن به اینا اصحاب الایک. اصحاب السبت، یاران شنبه. اصحاب الاعراف، اصحاب الجنه، اصحاب النار، نمیدونم چند تاشو گفتم، 12 مورده اینا رو میگن. اصحاب الاخدود، هفته پیش گفتیم دیگه اصحاب اخدود. جالبه، بحث شاید نشنده باشید این رو، این 12 مورد رو. البته حضرت آیت الله عظمای مکارم یه کتابی دارد به نام داستان یاران. این کتاب این 12 مورد رو معرفی کرده ایشون. خودتون هم حوصلتون بود کلمه اصحاب تو قرآن رو بزنید پیدا میکنید. ما هفته پیش اصحاب اخدود رو گفتیم، احتمالا یادتون مونده باشه دیگه. حالا این نسیان هم خودش نعمتی، اگه مردم هرچی ما میگیم یادشون بمونه دیگه نمیتونیم تکرار کنیم. ولی خب اصحاب اخدود رو هفته پیش گفتیم تو سوره چی بود یادتونه؟ بروج. احسنت، سوره بروج. قتل اصحاب الاخدود، گفتیم پادشاهی بود یهودی به مسیحی‌ها اعلام کرد شما باید یهودی بشید، هر که قبول نکرد شاله چاه گودال آتش پر میکرد. به اینا میگن اخدود. اخدود یعنی گودال پر آتش، کوره های آدم سوزی. از هم علیها قعود، کنار این گودالها می نشستن مامورا. به طرف می گفتن یهودی میشی؟ می گفت آره ولش می کرد، اگر نه پرت می کردن تو آتش. بعضی هم خب داغ بودن، تون بودن، قبول نمی کردن. بالاخره عده زیادی رو اینطوری سوزوندن. به اینا میگن اصحاب اخدود که داستانش تو سوره بروج اومد. امروز اصحاب سبت رو میگیم، اصحاب شنبه، که در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه 179 داستانش اشاره شده است. اگر خواستید اونجا ملاحظه کنید. یک گروهی از یهودیان، نه همشون، اینها در یک منطقه زندگی میکردن به نام منطقه عیله. البته اعراف هم اومده داستانشون، یادم رفت اینو بگم، 163 تا 166 اعراف. یه منطقه زندگی میکردن عیله با الف و یام و یه و ل. اینها خدا میخواست اینها رو یه امتحانی بکنه. خب میدونید یکی از چیزهای خدا امتحان، امام حسین با کربلا امتحان شد، حضرت ابراهیم به ذبح فرزندش امتحان شد. قرآن میفرماید امتحان مال همه است. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همینقدر که گفتن ما ایمان آوردیم کافیه. شما دانشگاه بگی به درس میخونن بهت نمره نمیدن، میگن امتحان باید بدی. امتحان ها مختلفه. حالا خدا تصمیم گرفت اینا رو یه امتحان بکنه. اینا مردمی بودن ماهیگیر، از دریا و رودخانه ماهی میگرفتن. خدا اعلام فرمود که شنبه ماهیگیری ممنوع، حرامه، گناه، معصیت. بالاخره ما تو اسلام هم داریم یه چیزایی وقتی منع میشه، تو ادیان دیگه هم داریم یه چیز. الان شما غذا خوردن مگه حرومه؟ الان حرومه دیگه، نمیشه بخوری، ما رمضان روزه باطل. یا مثلا فرض کنید که خیلی از چیز، آب خوردن مگه حرامه؟ اما الان یه ماه ما رمضان ما تو این امتحان قرار گرفتیم، آب نمیتونیم بخوریم قبل از اذان. خدا به اینا فرمود 6 روز هفته مال شما، یوم سبت، سبت تو عربی یعنی شنبه، بر شما ماهیگیری حرام و ممنوع است. خب پیغمبرشون بهشون اعلام کرد. ماهی ها هم، ماهی هم یه حسی داره، حیوانات هم یه حسی دارن. حالا به الهام خدا میگه اوها ربک الی النحل، ما به زنبور عسل وحی کردیم، الهام کردیم خونه بسازه به این شکل. اینا هم فهمیده بودن که روز شنبه نمیشه اینا رو گرفت، بیشتر میمدن رو آب، بالا پایین میپریدن. این ماهیگیرام این نگاه میکردن ما کلی باید تور تو آب بندازیم یه ماهی بگیریم، اما امروز همه ماهی ها رو آب، گرفتنش حرام. یه حقه ای زدن، اومدن کنار این رودخانه چند تا حوضچه درست کردن، حوضچه های کوچیک، مثلا دو تا این آقا، چهار تا اون آقا، پنج تا اون آقا، پر حوضچه. بعد ماهی ها رو حرکت دادن به این سمت با چوب چیزی، خلاصه حرکت دادن ماهی ها رو تو این گودال ها میبستن، تو این حوضچه ها. میگفتن خدا گفته ماهی نگیرید، ما که ماهی نگرفتیم، ما جاش رو عوض کردیم، جاش بزرگ بود کوچیک کردیم، از تو آب که در نیوردیم ماهی رو. توجیه دیگه، این کلا شرعیه، خود از. خب به این شکل در واقع وقت صبح یک شنبه مشخص بود این حوض مال شما بود، این حوض مال شما بود، اون حوض مال اون، در واقع گرفته بودی ماهی تو، فقط تو آب انداخته بودی، جاشو عوض کرد. بعد میبادن از تو این حوضچه ها ماهی ها رو بر میداشتن. قرآن میفرماید، عرض کردم سوره اعراف آیه 163 میفرماید این مردم سه دسته شدن. یک دسته اقلیت گفتن ما این کارو نمی کنیم، اینا نجات پیدا کردن چون امتحان قبول شدن. یه دسته ایم که حالا تعدادشون نسبتا زیاد بود، شاید اکثریت بود، این کارو کردن. پس یه دسته مطیع گفتن چشم ما این کارو نمی کنیم، یه عده عاصی یعنی گناهکار که این کارو انجام دادن، یه دسته سوم هم ناظر ساکت، تماشاچی بودن فقط نگاه میکردن. قرآن میفرماید ما دو دسته رو عذاب کردیم، دسته دوم به خاطر گناه، دسته سوم به خاطر سکوت، به خاطر بالاخره داد میزدید، نهی از منکر میکردید. شما تو زیارت عاشورا هم میگه لعن الله امتن قتلت، که لعنت به حسین رو کشتن و لعنت به اونایی که سمعت به ذالکه فرضیت به، شنیدن و را. اینا هم تماشا میکردن، بعدشون نمیمد از این وضعیت. خب من داستانشو اجمالا، حدیثشو بخونم. هلکت الفرقتان، دو تا فرق هلاک شدن، این به اصطلاح، و نجت الفرقت الثالثه، یه فرقه نجات پیدا کرد. اون فرقه ای که هلاک نجات پیدا کرد، اونایی بودن که مخالفت کردند. اونایی که هلاک شدن اونایی بودن که انجام دادن و ساکت موندن. حالا خوب گوش بدید، من به همین مناسبت یه بحثی میخوام مطرح کنم راجع به خدعه و توجیه و حیله. ما دو جور حیله داریم، خوب گوش بدید، لا اشتباه از من بگیرید بعد وقت ممکن اشتباه انجام بدید. ما دو جور حیله و خدعه، حالا اسمشو خدعم نذاریم، دو جور مکر داریم، دو جور حیله داریم، حیله مثبت، حیله منفی. آقا شما یه جایی یه کاری بکنی که دشمنو بپیچونیش نفهمه. من یه مثال بزنم روشن میشه. مشرکین تصمیم گرفتن رسول خدا رو ترور کنن. خب اینا زیادن بودن، 40 نفر گفت، قرار گذاشتن شب دور خونه پیغمبر رو محاصره کنن، بریزن هر کی یه شمشیر بزنه معلومم نشه کی پیغمبر رو کشته. اونا که نگفتن به پیغمبر، خدا به پیغمبر خبر داد. رسول خدا چه کار کرد؟ به امیر المومنین فرمود شب جامم بخواب. نیمد مسجد اعلام کنه ایها الناس من دارم میرم و علی ابن ابی طالب جامم خوابیده. خب اونا هم که انقدر احمق نبودن که همونجا میکشتنش. هیچ، آقا حضرت امیر خوابید بالش و پتو به قول خودم روش و اونا هم فکر میکردن پیغمبره دیگه. پیغمبرم پشت ابازر، ابازر رو کول کرد اوورد حتی کوچه ها بیرون و خلاصه خارج شد از مدینه. این میشه حیله مثبت. واقعا اونا فکر میکردن پیغمبره. این اسمش کلک نیست، این اسمش یک نوع تدبیره، برنامه ریزیست. دروغ هم نیست. من به شما گفتم من هر شب اینجا میخوابم، من خونم دوست دارم یه شب نخوابم، دروغ نگفته. مثال دوم، یوسف داداشاش اومدن پیشش، میخواست این داداش آخریه رو نگرش داره. چی بود اسمش؟ بنیامین. خودش این کارو کرد، این کاسه ظرف طلا رو، ظرفی که مال شاه و ملک بود، گذاشت لا گندمای بنیامین. یه رسمی توی بنی اسرائیل بود، میگفتن اگر کسی سرقت کنه، مال الان سرقت تو اسلام حکمش مثلا قطع انگشته، حالا عمل میشه یا نه من کار ندارم، و الان توی دادگاه های ما میکنه سرقت حکمش زندان باشه. اونا حکم این بود اگر یک کسی سرقت میکرد، سارق مدتی باید میشد عبد این کسی که ازش دزدی کرده، میشد در خدمت ایشون، خدمت گزارش میشد. مثلا فرض کنید طرف یه اسب از بنده خدا دزدیده، اسبشو میگرفتن میگفتن 3 سال هم بشه نوکرش، خدمت گزارش، تا دیگه از این کارا نکنی. این قانون بود. ایشون قرآن میگه کدنا، ما این کارو کردیم، یادش دادیم. آقا این ظرف گذاشت و گندم اینا، تا رفتن یه مرتبه کاروان متوقف شد. یوسف گفت بگید ایها الایر، ای کاروان، انکم لسارقون، شما دزدید. خب شما نمیگید این دروغه، پیغمبر خدا چجوری آخه نکه دزدی نکردن که، خودت گذاشتی این کاسه رو بین گندماشون. امام صادق فرمود یوسف دروغ نگفت، اینا سارق بودن واقعا. چرا؟ چون چند سال قبل یوسف رو سرقت کرده بودن. سارقون اینو میگن توریه، سارقون اشاره به اون 30 سال قبل بود که یوسف رو دزدیدن، تو چاه انداختن، انکم لسارقون. خب گشتن و بالاخره این کاسه رو پیدا کردن تو ظرف این، توی این گندما، و ایشونو نگه. این موارد، مثلا یه مثال دیگه بزنم براتون، میخوام بدآموزی نداشته باشه منبر امروز، دقت کنید. پیغمبر خدا تو یکی از جنگا مثلا فرض میکنیم 300 نفر بودن، خب 300 تا آدم 5 تا دیگه هم غذا میخواد، مثلا فرمود، مثلا حالا تعدادش من یادم نیست، مثال میزنم، 15 تا دیگه غذا بذارید. خب 15 تا دیگه غذا چیکارش کنیم؟ فرمود 5 تاشو غذا، 10 تاش هم آب توش بریزید، آب خالی، زیرش هم آتیش کنید. چرا؟ عیون، عیون نمیدونم تو جنگم اسمی داشت میگفت نیروهای اطلاعات عملیات میگفتن، یا جاسوسای دشمن که میان ببینن نگاه میکنن او 15 تا دیگ باره، احتمالا اینا 1000 نفرن، حالا 300 تا بیشتر هم نیستن ها، ولی اونا فکر میکنن چیه ها 1000 نفر. اینو میگن تو جنگ برای یک از هدف مثبت، برای نجات جان ولی خدا. مثل آقا یه مثال دیگه، ابراهیم زد بتا رو داغون کرد، بعدم بتو انداخ رو دوشه تبر رو انداخ محرم از اون از کار گرست نگید میگفت که رو کف دستش نوشته بود 8:01 یا مثلا 3، میگفت نمیدونم ساعت 8 با 3 نفر قرار دارم یا ساعت 3 با 8 نفر. حالا من چی گفتم؟ هم دوش رو انداخ رو بود؟ بوت رو انداخ، نه تبر رو انداخ، تبر رو انداخ رو دوش بوت بزرگ، درست شد الان؟ عرض میکنم که وقتی اون آمدن گفت این کارو کرده، واقعا این کارو کرده، خودت کردی که. گفت بل فعله کبیرهم. ببینید دروغ هم نگفت، گفت اگه بتونه. پس این موارد ما اسمش میذاریم مثبت. اینها حیل شرعی توی فقه هم ما داریم گاهی از اوقات، اما نکته مقابلش اونی که ممنوع هست توجیهات و حیله های غلطه. من 8 قسمشو نوشتم براتون میگم، خوب گوش بدید. اینا اسمشو میذارم توجیه گناه. توجیه گناه از اصل گناه بدتره، توجیه گناه از اصل گناه خطرناکتره، توجیه گناه موجب میشه آدم توبه نکنه. خیلی هم زیاده، الان میگم متوجه میشید چقدر تو مردم زیاده. شما این 8 که من میگم ابزارشو دست بگیرید، خودتون برید تو جامعه ببینید چقدر مورد براش پیدا میکنید، اصلا کتاب میشه نوشت. توجیه گناه قبح گناه رو میشکنه، توجیه گناه وظیفه رو از آدم میگیره. یه خطبه تو نهج البلاغه است، من توصیه میکنم یه وقت ببینید، خطبه 156. امیر المؤمنین میفرماید رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خیلی جالبه اینو گوش بدید، فرمود علی جان یه زمانی میاد یستهلون حرامهو به شبهات، مردم حرامو خودشون حلال میکنن، منتها با یه توجیه. نه متن نهج البلاغه است، 3 تا مثالم حضرت علی برای زده براتون میزنم، بعد اون 8 رو میگم، 8 طلبتون. یستهلون حرامهو به شبهات، یه زمانی میاد مردم حرامو با یه توجیه حلال میکنه، به شبهات الکاذبه. بعد حضرت مثال زد، فرمود یستهلون الخمر بالنبیذ. یه توضیح بدم، مسلمونا از مکه که اومدن مدینه، آب مدینه بهشون نمیساخ، آب مدینه سنگین بود، آبا با هم فرق میکنه دیگه. الان تو این جاده عراق من یه بار میرفتم، دم یه بیراهست دارن ماشینا میرن، گفتن اینجا یه آبی داره برای کلیه خیلی خوب، از قوم از تهران میان اینجا، این آب سنگ شکنه مثلا، زود غذا رو اسمش هم بلد نیستم، یاد بلد باشید شما ها، چوپقلی آره ایشون بلد، رفتی لابد شما. عرض میکنم الان آب روستاهای قوم از قوم سنگین تره، مثلا اول وشنوه اینا آبش سنگینه، بعضی آبا مثلا اصفهان آبش گچ داره یه قدری، مشهد حالا آم شور آبش اونا سنگینه، آب مدینه گوش بدید سنگین بود. میمدن پیش پیغمبر آی دلمون درد گرفت آب به ما نمیسازه، حضرت فرمود یه 4-5 تا خرما تو آبتون بندازید، آب که میخواید بخورید قبلش 4-5 تا خرما، هم یه خورده شیرین میشه هم یه خورده اون سنگینیشو میگیره. آقا خرما تو آب بندازید، همانو یواش یواش بعضیا آب رو پر خرما میکردن میجوشوندن شراب خرما درست میکردن. بله اسم اینو میگن نبیز، نبیز. آخه شراب چند رقم داره؟ من بلد نیستم البته، ولی شنیدم شراب انگور داریم، شراب خرما هم داریم. میگفتن که پیغمبر گفت آب تو خرما خرما تو آب بندازید. امروز چقدر اشتباه میگیم، خرما تو آب بندازید. و ما میندازیم، منتها هم گفت 4 تا، ما 40 تا میندازیم. یه خوردم میجوشونیم، یه خوردم خلاصه میشه این نهج البلاغه اینه. امیر المؤمنین میفرماید یستهلون پیغمبر فرمودا علی جان یه زمانی میاد یستهلون الخمر بالنبیز، شراب رو حلال میکنن به کلمه چی؟ نبیز. نبیز به شراب چی میگن؟ خرما. دو و سحت بالهدیه، رشوه رو حلال میکنن با هدیه. یه پول چاییه، پول چایی این همه چایی فرودگاه مهرآباد که گرونه 2000 تومنه، آمده یه کنتور مثلا آورده گاز یا فلان، از آقا پول چایی میگم چون 100,000 تومن، میگم بیا من یه لیوان یه قوری چایی بهت بدم. یه قوری چایی چه پول چاییه؟ پول چایی انقدر میشه توی کارهای شهرداری، توی کارهای مهندسی، توی کارهای بعضی. خب حرام از من. سهد بالهدیه اسم رسمن، آقا من دیدم حالا نداریم تو جلسه ما انشالله نیست کسی بهش بر نخوره، بعضی ها اینجا نه، اصلا توی ماداگاسکار اصلا اینجا نه، کارپردازه میاد برای این اداره 500 تا کیف بخره، کیف دونه چند؟ 2500 تومن، فاکتور میزنه 3000 تومن. اون فاکتور رو از کار چیز میگیره، از کارپرداز میگیره، از مالی میگیره. اون وقت 3000 تا 500 تومن، 1,500,000 هدیه است. چه هدیه ای؟ من یادم نمیره اولین سفری که رفتم کربلا، هنوز واردم نبودم خیلی اون موقع، خب وضع عراق مثل حالا نبود، خیلی وضع مالیشون خراب. کاروان جلو هتل پیاده کردیم، یه مغازه کنار این هتل ما بود روبرو حرم امام حسین، دست ما رو یا شیخ معلم تفضل تفضل. حالا ما خسته از راه رسیدیم، چه کار داره؟ یک پارچه تیتران سفید پیر، این هدیه ها و هدیه ها و هدیه. من گفتم لابد اینجا توی مملکت رسم هر که راه میرسه. تو داشتم دستم بود، گفت به عربی که این کاروانو فردا بیار اینجا خرید کنن. فهمیدم این چیه، این پرت کردم اومدم بیرون. خیلی از این کارا میکردن، الان نیستی الحمدلله، اون زمان چون وضعشون خوب نبود. گاهی دم منو میبینی من مشتریا رو بیارم اینجا، 5 تا قوطی صابون رو هم میدی من اتوبوس رو اینجا پیاده کنم. خب اینا اشکال داره. بله یه چیز معمولی باشه، یه ساندویچ یا چایی، اما شما هزینه اون 5 تا قوطی رو از رو مسافر بگیری که من، خب اینا یه مقداری گیر پیدا میکنه. سهت بالهدیه. پیغمبر خدا فرمود علی جان یه زمانی میاد مردم حرام رو با شبهه حلال میکنن. یک، خمر رو با نبیز، میگن این که شراب نیست، این همون خرمایی که پیغمبر گفته مقدارش بیشتره. دو، هدیه میذارن رو چی؟ رو عنوان رشوه. سه، و ربا بالبی، اسم ربا رو میذارن عقد شرعی. 32% داره مردم، بعضی جا 28% تو این مؤسسات مالی که من یه بار گفتم اسم اینا رو خدایی نذارید، سامن الائمه، نمیدونم امام عسکری، بذارید شمر ابن زلجوشن، بذارید خولی ابن اسبه، والا اصلا 70% بگیرید. چرا امام رضا رو وسط میکشی؟ مؤسسه‌ای که تا کنهش رباست، اسم امام رضا بلاش چی بالاشه؟ اسم امام عسکری بلاش چی بالاشه؟ فرمود شما به اسم کارکرد و دیرکرد و فلان، حالا این روایت اینو میگه، میگه ربا. خب خیلی اینا، این آدرس دادم نگاه کنید، خطبه 156 نهج البلاغه 3 مثال پیغمبر برای امیرالمومنین زد. حالا این 8 توجیه رو من برای شما میگم، ببینید واقعا تو جامعه ما گرفتارش هستیم یا نه. گفتم توجیه گناه از اصل گناه بدتر. 1، توجیه عقیدتی. بعضی ها توجیه های اعتقادی میکنن. مشرکین مسلمون نمیشدن، میگفتن لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا میخواست ما مسلمون میشدیم، لابد خدا نخواست. ببین شرکشون رو مینداختن گردن جبر، لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خدا میخواست ما مشرک نمیم. این اسمش بی تحقیقی، بی دقتی، بیچاره کرده خودش و دخترش، قسمت ما بود. 170 تا سرعت رفته، ماشین رو داغون کرده، بچه رو اوین برده، آقا مقدر بود. مثل که تقدیر و این قسمت و این جبر شده یه وسیله برای توجیه بی احتیاطیه. و چرا اون ورش مقدر نبود؟ خیلی حواس جمع باشه. گاهی از اوقات اصلا ساده تر بگم، الان جامعه دیدی به بعضی تا میگیم انشالله امام زمان بیاد. آقا امام زمان 1200 سال تقریبا نیامده، ما چه میدونیم چقدر وقتی هم میاد. پدر خدا رحمت کنه آقای کافر، بچه هامون جوون شدن، جوونامون پیر شدن، پیرامون یه عده از دنیا رفتن، شما وظیفتو انجام نمیدی. به خاطر اینکه این فرافکنیه، انشالله امام زمان بیاد. تو از مسئولیت داری میگریزی. میگم نهی از منکر، میگه امام زمان بیاد. میگم حجاب، میگه امام زمان بیاد. میگم ازدواج، میگم این میشه توجیهات عقیدتی. این یک. دو، توجیهات دینی. خوب گوش بدید اینو. بعضیا برای ضربه به دین از راه دین وارد میشه، هیئت میزنه هیئت شما رو بکوبه، سخنران و مداح دعوت میکنه، سخنران و مداح شما رو بکوبه. مهمترین مثالش مسجد زراره. پیغمبر یه مسجدی درست کرد به نام مسجد قبا معروف. دو رکعت نماز تو مسجد قبا ثواب یه عمره داره. مسجد قبا سابقهش از مسجد مدینه بیشتره، چون پیغمبر اولینو ساخت بعد مسجد مدینه. خودشم هر دوشنبه پای پیاده میومد تو مسجد قبا نماز میخوند میرفت. فرمود هر کسی هم دو رکعت تو این مسجد نماز بخونه یه عمره پاش مینویسن. خب جمعیت میرفتن، منافقین اومدن کنارش یک مسجد شیک زدن. اونا اسمی نداشتن زرار. خدا گفت این مسجد سه تا اسم داره: زرار، کفر، تفرقه. چی میگفتن؟ میگفتن ان اردنا الا الحسنا، ما قصدمون خیره، مسجد قبا که جا نداره، پیر مرد پیر زنام که نمیتونن همه بیان، را دوره، ما اینو زدیم که مسجد قبا کمکی به مسجد قبا باشه. آیه نازل شد اینو خرابش کنید، این مسجد ضرره، مسجد کو. ببینید اینو میگیم توجیه دینی. یه دو تا مثال دیگه براتون بزنم. هارون الرشید ملعون میخواست موسی بن جعفر رو زندان کنه، اومد مدینه، رفت کنار قبر پیغمبر، مردم هم وایسادن، گفت السلام علیک یا ابن عم، پسر عمو. عباس عموی پیغمبر دیگه، نا به بچه به ائمه ما میگفتن پسر عمو. السلام علیک یا ابن عم، من عبارت شو براتون بخونم، این چقدر نمیدونم چی بهش بگم، عرض بکنم که عبارت شو بخونم. یا ابن عم انی لا اعتذر الیک، من از شما عذر میخوام. ان ابنک یرید تشتت بین امتک، فرزند شما داره تفرقه بین مردم میندازه، داره بین مردم فاصله میندازه، داره مسلمان رو به اختلاف میکشه، و من برای حفظ کیان مسلمان مجبورم او رو زندان کنم. کنار قبر پیغمبری سخنرانی کرد، فرداش هم موسی بن جعفر رو زندان کرد. خب حالا مجبوری زندان کنی، تو سیاچال هم مجبوری بندازی. اخیراً پیدا کردن این زندان رو، میگن چال، مثل گودال که امام کاظم علیه السلام تمام ساق پاش مجروح شده بود، ز ساق المردود. یعنی برای دستگیری موسی بن جعفر توجیهش میاد کنار قبر پیغمبر میکنه. این یه مثال. یه مثال دیگه، امام حسین وارد مسجد شد، پسر امرئاس نشسته بود، یه نگاهی کرد به امام حسین، به این اطرافیاش گفت هر کسی دلش میخواد یه چهره بهشتی ببینه به این آقا نگاه کنه. این سیدا شباب اهل، این از آقایان جوانان بهشت. یه کسی کنارش بود گفت فلانی، عبدالله اسمش، عبدالله ابن امرئاس، تو که میدونی این آقا بهشتیه، تو که انقدر به قول خودمون قبولش داری، پس چرا تو صفین با این آقا و داداشش و پدرش جنگیدی؟ و تو صفین با اینا می جنگیدی؟ گفت ها، اون فرق میکرد، دستور قرآن بود. کجاش دستور قرآن بود؟ گفت قرآن میگه حرف پدرتون رو گوش بدید، بالوالدین احسان، اطاعت پدر و مادر. بابام امرهاس گفت، من اونجا به حرف بابام گوش کردم. اختلاف شد بینشون، توجیه. اومدن پیش امام حسین، از خود آقا پرسیدن. آقا فرمودن پیغمبر اکرم فرموده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حرف هیچ کسی رو اگر منجر به گناه شد گوش ندید. تو با امام معصومت میجنگی چون بابات گفته، این چه حرفیه؟ این یه اصل تو اسلام، لا طاعت. بابات گفت بگو دم در، بگو من نیستم، بگو من نمیرم، خودت برو بگو من نیستم. خودش بره بگو من نیستم که نمیشه، میبیننش. بابات گفت زنگ میزنن بگو بابام داره میمیره بیمارستانه، من نمیگم، گوشو بگی خودت بگو، صدا تو عوض کن، هر کار میخوام. من دروغ، پدرت گفت دروغ بگو نگو، نماز نخون گوش نده، مشرک شو گوش نده. پس توجیه گاهی عقیدتیه، مثل قسمت و قدر و قضا و جبر، گاهی دینیه. طلحه و زبیر راه افتادن برن مدینه، مکه. امیرالمومنین متوجه شد، دید دارن میرن مکه. کجا میرید؟ میخواییم بریم عمره انجام بدیم. فرمود قسم به خدا لا تریدان العمره، هیچ کدومتون قصد عمره ندارید، دارید میرید مکه نیرو جمع کنید با من بجنگید. نهج البلاغه است. فرمود قسم میخورم من علی، عمره اینا بازیه، اینا عمره نمیخوام برن. همین هم شد، اومدن مکه آدم جمع کردن، بعدم وارد جنگ با امیرالمومنین علیه السلام شدن. این توجیه دوم، توجیه دینی. خیلی دقت کنید رو این موضوع، گاهی بعضیا با توجیهات دینی. آقا دلت پاک باشه، برادر خواهریم، مگه یه ذره مو بیرون باشه جهنم میبرن؟ مگه خدا داعشیه؟ نه خدا داعشی نیست، اما این حرفایی که تو میزنی داری دین رو لطمه میزنی. تو از کجا هزینه میکنی؟ این آیات قرآنه، این روایات، این همه تهدیداتی که تو قرآن، بله خدا رحمتش سبقت داره، اما بینی و بین الله با این نوع تبلیغ تو فقط باب توجیه گناه باز میشه، فقط لاابالیگری تو جامعه گسترش پیدا میکنه، نه دین داری. این دوتا، یکی از همین توجیهات دینی هم همینه. دیدی بعضی هم میگه برو با من. برو با من یعنی چی؟ من کجا تو رو قیامت پیدا کنم؟ میگه گناش گردن من. یک بار شتر اموال، یک بار شتر اموال یک کسی داد به یکی دیگه، گفت همش مال تو، روز قیامت گناه منو قبول کن. اونم گفت باشه، یه آدم نادونی پیدا شده این همه اموال به ما میده. دقت کنید چی میگم، یه بار دیگه برگردم. یک بار شتر اموال یک کسی زمان پیغمبر داد به یه بنده خدایی، گفت این تا آخر عمرت بسد، این مال تو، یه کار کوچیک بر ما بکن، روز قیامت گناه منو قبول کن. اینم گفت باش. اومدن خدمت پیغمبر، آیه نازل شد و عجیبه، این آیه 5 بار تو قرآن تکرار شده، لا تزر وازرتون وزره اخرى. هیچ کسی حق نداره بار گناه دیگری رو بردوش بگیره. چه حرفیه برو جلو با من، چه حرفیه گناش گردن من، بخور با من. یعنی چی با من؟ من قیامت اصلا کجا پیدات کنم؟ باباش آدم پیدا نمیکنه اونجا. 8 قسم توجیه داریم، من اگه نرسم یه سریشو هفته آینده میگم. اولی شد توجیه عقیدتی، مثال زدیم مثل قضا، قدر، جبر. دومی شد توجیه دینی، مثل مسجد ضرار که در مقابل مسجد چی؟ قبا. سومین توجیه، توجیه اجتماعی است. همه دارن میخورن، همه دارن میرن، دیدی بعضی ها میگه آقا معموله. عزیز من، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این ضرب المثل غلطه. ولو اگه به همه باشه که 30,000 هم داشتن امام حسین رو میکشتن، خب شما هم یه چیز وردو بزن. اگه اینطور، اگه واقعا ملاک همه بودنه، 30,000 تا آدم یه کاری بکنن، 70 تا یه کار دیگه، اگه ملاک جماعته، شما باید نه اون 30,000 تا نگاه کن. تو جنگ جمل یه کسی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من یه چیز تو کتم نمیره. خیلی جالبه، حالا تو این تعبیر از منه، گفت من یه چیز تو این کتم نمیره، ایجتمع و عایشه و طلعه و زبیر علا باطل، شما میخوای بگی این سه تا آدم حرف ناحق میزنن؟ یکی که زن پیغمبر، یکی هم که پسر عمه پیغمبره، یکی هم که طلحه الخیر با اون سابقه، سه تا آدم با اون سابقه، اون همه زبیر، من تو کتم نمیره این سه تا حرف ناحق بزنن، شما درست بگی. خیلی مطلب مهمی است. الان تو جامعه هم گاهی تو این پیامک ها برای ما این چیزا میاد، فلان آقا گفته، روحانیه، میگه عالمه، گاهی میگه مرجعه. باشه عزیز من، جنگ جمل یک عالم مفسر قرآن وایساده بود جلوی سپاه جمل، فریاد میزد عایشه امکم و صلاتکم و صومکم، میگه نمازتون ایشونه، روزتون ایشونه، حجتون ایشونه، قرآن میگه مادرتونه، پشت شما به مادرتون میخواید، کدوم بچه به مادر؟ کاری کرد 18 هزار آدم بکشتن داد تو جمل. امیرالمومنین به این آقا فرمود که میدونی مشکل تو چیه؟ انک لملبوس علیک الحق والباطل، تو حق و باطل اصلا نمیشناسی، اصلا نمیدونی حق چیه. حق که به کثرت نیست، حق که به گتره بودن و گله وار وارد شدن نیست، گاهی توجیهات توجیه اجتماعی است. چهارم توجیه، توجیه روانی. بعضی ها توجیهشون برای اینکه روح خودش آماده باشه، برای اینکه خودشو در واقع آبرو طرف رو میبره، مزاح کردم. چه مزاحی؟ توجیه روان، دلت پاک باشه. اگر این چهارتا رو عنایت کردید، اون چهارتای بقیهش هم حالا باشه انشالله هفته آینده. خلاصه بحث ما امروز داستان اصحاب سبت بود که اینا توجیه کردن کارشون و عذاب از بین بردشون. گفتیم توجیه غیر از حیله مثبته، یه وقت آدم توریه میکنه، مثل پیغمبر که امیرالمومنین جا خودش خوابون، مثل یوسف که اون کاسه رو گذاشت تو ظرفه توی گندم‌های برادرش اونطوری نگره، این مانع نداره. اما اگر منجر به گناه بشه، مثل مسجد ضرار، مثل شرک مشرکین، مثل داستانی که عرض میکنم از کربلا و جمل نقل کردم، اینها حرام هست. خدایا به آبروی اهل بیت به ما توفیق ترک گناه عنایت بفرما. خدایا ماه رمضان نیمش تمام شد، یعنی سرازیر شد به قول معروف، اگر تا امروز ما رو نبخشیدی و نیامرزی، در این باقی مانده ماه ما رو ببخش و بیامرز. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابا صالح المهدی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فی آتویلا. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن آقای ما. یه جمعه دیگم گذشت، همچنان در فراق شما باقی ماندیم. امام زمان سحر خیز مدینه کی میای، امیر بی قرینه کی میای، آقای ما عزیزم مادرت چشم انتظار است، دوای درد سینه کی میای، کی میای. چقدر زیبا، چقدر جنسوز برای جد بزرگوارش روزه میخوانه. دو سه جمله ناحیه رو عرض کنم و جلسه رو واگذار کنم. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب. انشاءالله کربلا قسمتتون بشه تو این کاشیای اطراف صحن، این ناحیه مقدس منقش شده. یعنی حسین من سلام بر اون محاسنی که با خون سرد خضاب شد،
سلام بر آن صورتی که رو خاک کربلا آغشته به خاک شد. السلام علی البدن السلیم، سلام بر آن بدنی که حتی پیراهن مادرش زهرا رو به اون باقی نگذاشته. سلام بر آن حلقوم بریده، سلام بر آن رگهایی که توسط دشمن از بدن جدا شد و بریده شد. یا بقیت الله، شما این آرو خاندی و گریه کردی، اما عمه جانتون زینب شیب خضیب دید، خد تریب دید، بدن صلیب دید، دست زیر بدن برد، رو کرد به مدینه. یا رسول الله، چقدر شباهت داره این روزه ها به هم. هازا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا، شما فرمودی بدن صلیب، زینب فرمود مسلوب الامامت و الردا. نه امام باقی گذاشتن، نه ردا و پیراهن باقی گذاشتن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدای عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، رهبر فرزانمون سلامت و عزت عنایت بفرما، شهدامون شهدای مدافع حرم، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، ما رو از اعوان و انصار و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده. صلواتی